أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از بیستمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. به میزان 10 دقیقه زمان استراحت در جایی از جلسه که معمولاً این زمان قرار داده نمی شود مشخص شد، به خاطر اهمیت بحثی که حالا یا بزرگواران اکثراً فراموششون شده بود یا در جزوهشون نیافتند و یا به هر دلیلی بیان نفرمودند. سخنمون در اینجا بود، مطلب این بود که گفتیم ما لزومی ندارد که به همه جزئیات در همه مکاتب و فرق و نهله‌های یک رویکردی آشنا باشیم تا بعد بتوانیم راجع به کلیات اون بحث و مقایسه اون با مبانی قرآن و روایت سخن بگیم. حتی در قرآن و روایت هم ممکن است یه تعبیری باشد که ما معنای اون تعبیر رو ندانیم. تعابیر متعددی هست در قرآن که ما نمیدونیم، تعابیر متعددی در روایت هست نمیدونیم. اما این دلیل نمیشود اگر کسی یه سوالی هم پرسید گفت خب معنی این عبارت چیه، من توش موندم، بعد گفت خیلی خب بابا تو حالا چیزی نیستی، هنوز قوره نشده، مویز نشده، نمیتونی راجع به قرآن و روایت نظر بدی. اگر منظورش در جایی بود که من گفتم هنوز قرآن نخوانده، روایت نخونده، گفتم دیدگاه قرآن و روایت این است و یک نظر شخصی هم رو بر اون بار کردم، بله این حرف درست. ولی در جایی که بالاخره من از مفاهیم قرآن و روایت، از کتاب شریف و اصول کافی، از مطالعه این روایات متوجه میشم که لیس کمثله شیء وقتی این از مطلب برمیاد، او وقت اگر کسی گفتش که ببین فرق خدا با ما در حد فرق یک متریه که من 2 مترشم خدا 100 مترشه، خب من میفهمم این دوتا با هم جور در نمیاد، منتها تا الان توجه نداشتم. حالا فرض بفرمایید من ندانم که لیس که مثله شی شماره چندم از کدام سوره است، آیه چندم از کدام سوره قرآن، خب نمیدونم، ولی این که آیه قرآن هست. یا اگر ما با هم نشستیم کتاب شریف اصول کافی رو خواندیم، در روایاتش تأمل کردیم، این روشنه که روایات اون هم در اصلی ترین کتب شیعه و مکتب امامیه به صراحت داره نقل میکنه و بیان میکنه که خدای متعال اجل و اکرم و اعظم از آن است که کسی بنشیند و او را وصف کنه. خب این روشنه. حالا اگر یه جایی من دیدم هر کسی مکتب درسی تشکیل داد، کتابی نوشت، میکروفونی دستش گرفت، شروع کرد به حرف زدن و این سخن با این مبنای اصلی قرآن رو باید نمیخوند، خب داره غلط میگه دیگه، حالا خوشش بیاید یا خوشش نیاید، بی بی سی را بهش بدهند یا ای بی سی را بهش بدهند، فرق نمود دیگه، وقت حرف غلطه دیگه، حالا هر تریبونی داشته باشه، توی نماز جمعه مسجد الحرام صحبت کنه یا توی نماز جمعه تهران صحبت کنه یا کنار حرم امام رضا صحبت کنه، آقا حرف اگه با قرآن و روایت نمیخونه غلطه. و اگر هم تردید داریم، مقیاس قرآن و روایت. ما یه کاری که داریم میکنیم و خیلی هم کار خطاییه و خیلی هم کار بدیه و اونم اینه، سخن رو میگیم بعد قرآن و روایت رو با سخنمون مقایسه میکنیم، بعد با سخن ما که نخونه میگیم خب حتما این روایته یه ایرادی در سندش هست، این آیه حتما یه منظور دیگری داره. نه عزیزم، باید قرآن و روایت را ملاک قرار بدی بعد حرف بزنی. از اینجا گفتیم حالا مگه همه این حرف حرف و تشخیص و برداشت ماست؟ نه، کسی که بدایه و نهایه اش، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، از کتب اصلی تدریس فلسفه در بسیاری از حوزه هاست. در بعضی از حوزه ها باید اینو خوند، در بعضی از حوزه ها تخییریه، میگن اینو میشه خوند، میشه یک کتاب مثلا دیگرم خواند. در یک همچین وضعی نویسنده این کتاب که به تحقیق محققین و طبق تصریح صریح اهل فن، این کتاب بر اساس اسفار صدرالدین شیرازی تنظیم شده و نویسنده این کتاب مرحوم علامه طباطبایی فرد معتبری در نظام فلسفی و عرفانی است، حالا اگر ما یک سخنی از او داشتیم که در جلسه نقل کردیم، خط به خطرشو خوندیم و به اهمیت اون مطلب تذکر دادیم، اینجا ما دیگه در مقابل کسی که بگه نه تو نمیفهمی جواب داریم، میگه من نمیفهمم، فرض کن البته من میفهمم، نفهم دشمن امیرالمومنین، ما میفهمیم، اما اگه شما میگید آقا تو بلد نیستی، علامه طباطبایی هم بلد نیست، خب اگه علامه طباطبایی هم بلد نیست، پس این همه سال حوزه های علمیه معطل فهم فلسفه از چه آدم نادانی هستن، چون همه دارن کتابای او رو میخونن تا یاد بگیرن. اگر میفهمه سخن او اینه، به خاطر همین این سخن خیلی مهمه. خب حالا که این سخن خیلی مهم است، یکی از خانم ها مطلب مرحوم علامه طباطبایی را بخوانند، از رو جزوهشون، از رو منبع اصلی، از هر جایی که به هر حال در این حدود 10 دقیقه با هم دیگه تعامل کردیم. بفرمایید.
من گفتیم که اینو به سه تا عنوان، ظواهر بیانات دینی، بحث عقلی فلسفی و سومی مورد تصفیه نفس بیان کردیم شما.
خب یه دقیقه صبر کنین، شما دارید درست میرید، یعنی الان فرمونتون رو درست دارید میچرخونید، منتها یه تغییری من در بیان شما بدم، انشالله کیفیت صداتونم بهتر بشه. اینو ما نمیگیم، این مطلب فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است در کتاب المیزان جلد 5 عربی صفحه 282 و 283 چاپ دوم 1390 قمری در ذیل سوره مائده تفسیر آیات 15 و تا 19. پس این حرف حرف ما نیست، حرف مرحوم علامه طباطبایی. وقت الان شما شروع کردید به گفتن حرف علامه طباطبایی، معلوم شد چرا ما داریم به این حرف استناد میکنیم و میگیم این حرف اینقدر مهمه باید همه بلد باشید، چون مرحوم علامه طباطبایی هم نزد اهل فلسفه، هم نزد اهل عرفان، هم نزد اهل قرآن و روایت به عنوان یک شخصیت، نزد مایی که اهل قرآن و روایتیم، نه به عنوان شخصیت معصوم، ولی نزد کسانی که خلاصه ایشون رو بالاخره یه فرد درس خوانده حوزه رفته میدانند، این مطلب خیلی مطلب مهمی سختی بیان بکنه. تو فلسفه اتفاقا یه کتابی داره آقای محمد رضای حکیمی، کتاب جالبیه، اجتهاد و تقلید در فلسفه. اگه من بخوام به زبان ساده بگم، اونم از کتابای خوبیه که حالا یه وقت اگه وقت شد با هم یه جلسه مباحثه‌ای بذاریم، یه 10-15 جلسه اون کتابم بخونیم خوبه. خلاصه صحبت آقای حکیمی در این کتاب اینه، میگه آقا چرا شما اینقدر بی هیچ اعلام نظر، بی هیچ تأمل و تفحصی، کورکورانه تقلید میکنید از بزرگان فلسفه. به یه تعبیر، این دیگه تعبیر من، همون بلایی که بعضیاتون سر قرآن و روایت و معانی و تفسیر آیات مبارکات قرآن و روایات میآورید، بابا خب یه خورده این کارا رو با دیدگاه های بزرگان فلسفه و عرفان بکنید. چی انقدر کورکورانه پیروی میکنید؟ اتفاقا در نظام فلسفی تبعیت کورکورانه یک امر بسیار روشنیه. در نظام عرفانی که اصلا اگر سرسپرده نباشی تو به جایی نمیرسی. در نظام عرفانی تو باید در خانه یکی از این پیرها و یکی از این مدعیان دروغین خلاصه اتصال با منابع وحیانی سرسپردگی ایجاد کنی، و الا در خانه عارفان و صوفیان کسی که بیاد بگه ببخشید سؤالم اینه، اینجاشو ایراد دارم، این اصلا راش نمیده، مرخصه. اونجا یه همچه آدم های شاخ میشه. اونجا باید سرسپرده باشی، سرتو فرود بیاری، دست ببوسی، هر حرکتی که او رو خوشنود میکنه انجام بدی، بر اساس هر فرقه ای باید یک نوع رقص و یک نوع آواز و یک نوع خضوعی در برابر اون پیشوا داشته باشی، که اصلا اونجا انسانیت رو به حضیض ذلت میکشونن به بهانه این که ما واسطه رساندن شما به سلسله عرفان حقیقی و اسلامی هستیم. او که وضعش معلومه. آقای محمد رضا حکیمی که تو این کتاب بحث خوبی میکنه، میگه بابا تو فلسفه دیگه چرا سرسپردگی میکنی؟ حالا ما میگیم اعتبار سخن مرحوم علامه طباطبایی برای اهل فلسفه چون در فلسفه استاد است، برای اهل عرفان چون در این زمینه ها کار کرده، براش مطالبی مینویسن، کتاب مینویسن، گاهی کرامت تراشی هایی برای این آن میکنن، برای مایی که سرسپرده جز انشاءالله جز حضرات معصوم الله سلام نیستیم، میگیم بابا بالاخره این بنده خدا در قرآن کار کرده، روایت هم در کتاب تفسیرش آورده، پس میفهمه قرآن و روایت یعنی چی، میفهمه قرآن و روایت یعنی چی. حالا بر این اساس او میگوید بنابران چه گفتم، راه معرفت و جستجوی حقایق و کشف آنها سه تا شد. خانم آرزوی اسماعیلی حالا مطلبشون رو ادامه بدن. یک، دو،
بحث عقلی فلسفی،
سه،
تصفیه نفس.
تصفیه با صاد. حالا ادامه شو بخونید.
هر یک از این سراح را طایفه ای از مسلمین پیموده اند و همیشه جدال بوده است و جمع کردن میان این ستا.
من این جمله رو برای این که یه خورده دقیق تر باشه، شما درست دارید میخونید ولی مثلا یه واژه های جا افتاده، من این تیکر رو دوباره بخوانم بعد شما باز بقیهش رو تکمیل کنید. هر یک از این سراح را طایفه ای از مسلمین پیمودند. بزرگواران ما میدانیم که اینکه گروهی راهی را بپیمایند نشان دهنده حقانیت اون راه بگید نیست. اگر گروهی با پیمودن آن راه از اموالشون بگذرند نشان دهنده حقانیت اون راه نیست. اگر عده‌ای در اون راه کشته بدهند، اسیر بدهند، لطماتی ببینند جسمی و روحی نشان دهنده حقانیت اون راه نیست. اینا نشانه حقانیت راه نیست. این که یک راهی بالاخره، آقا مگه میشه؟ اگر اینو بخواید بگید باید بگید پس این همه بودایی، که به یه عبارتی بخوام تسامح بکنیم، باید بگیم مجسمه بودا رو میپرستن. خب این همه جمعیه دارن یه راهو میرن دیگه، و این که نشانه حقانیت نیست. فرض کنید عده‌ای از این بودایه ها رو هم گرفتن در چند مرحله مثلا قتل عامشون کردن، این که نشانه حقانیتشون نیست. این که طایفه ای از مسلمین یکی از این سرار رو رفتن، بالاخره آقا یه عده این راه رفتن، اگه قرار بود که هر راهی رو یه عده رفتن این راه درست باشه، خب وقت ما با فرقمون با اهل سقیفه چی میشد؟ اونا هم یه عده اون راه رفتن و اتفاقا جمعیتشون هم در دنیا بیشتر. و میان این سه همواره کشمکش و حمله و درگیری بوده است. یعنی این یعنیاشو من دارم میگم، جمله اصلی رو میخوانم توضیح میدم دوباره. یعنی اینجوری نبوده که سه تا گروه بودن کنار همدیگه، مثلا همجوری دارن با همدیگه زندگی میکنن، حالا بالاخره یکی میگه بریم مسجد سید عز الله، اون یکی میگه بریم مسجد مثلا جامع. نه بابا، اینا با هم کشمکش دارن، بحث دارن، بر علیه همدیگه مطلب نوشتن، کتاب نوشتن، سخنرانی کردن. و جمع کردن میان این سه طایفه محال است. تعبیر من نیست، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. چرا محال است؟ مانند تغییر زوایای مثلث که 180 درجه است. یکی از بزرگوار نوشته بودن اضلاع مثلث، نه، مانند تغییر زوایای مثلث که 180 درجه است. شما از قدیم هندسه خوندین دیگه، میدانید زوایای داخل یک مثلث 180 درجه است. بعد خود مرحوم طباطبایی اضافه میکنه و اگر بر یکی از آنها بیفزایی، بناچار از دو زاویه دیگر کاسته ای و به عکس. یعنی فرمایش مرحوم طباطبایی معناش اینه، یعنی آقای طباطبایی اگر در تفسیرت فلسفه رو بهای بیشتری داده باشی، یعنی از زاویه روایت کم کردی. اگر ادعی بر عرفان و طبل عرفان بسیار کوبیدند، یعنی از خضوع در برابر قرآن و روایت کم کردند. این آقای سید محمد حسین حسینی تهرانی با تای دستدار که کتابهایی داره و مریدهایی داره و مطالب بی پایه هم کم نداره، مطالب خطا هم زیاد داره، خودش رو هم علامه می نامد، روی کتابهاش هم علامه نوشته است، مشهور هم هست در بین بعضی از ماها، حالا ماهایی که اهل یه خورده کتابی، ما اونایی که به اصل و فرعش میخندن هیچی، اصل و فرع کتاب و قرآن و روایت و آخوند و حوزه و دینداری و نمیدونم این، اونا که هیچی. یه عده‌ای از افراد بر طبل ارادت او میکوبند و اصلا نمیفهمن گاهی اوقات چیا نوشته و چیا گفته. اگر او زاویه عرفان را فربه کرده، یعنی از زاویه قرآن و روایت و فلسفه کاسته. که خود این اسد محمد حسین حسینی تهرانی هم خودش یه پروژه‌ایه، یه پروژه‌ایه ها، که مطالبش آدم بگه بعد بدون اینکه بر شما روایت بخانه شما خودتون آقا یعنی نه واقعا ایشون گفته، آقا یعنی همین آقایی که مثلا محاسن سپید بلندی داره گفته. بله، پس چرا اهل بیت انقدر در تعمق در دین، تفقه در دین، نشر معارف اهل بیت، اهمیت تبلیغ دین سخن گفتن؟ چرا انقدر در اهمیت رساندن مطالب صحیح به دورماندگان از وجود مقدس امام زمان سخن گفتن که اینقدر مطلب مهمه؟ خب برای همین کجروی هاست. ادامه شو بخونید خانم اسماعیلی.
بله، در تفسیر قرآن اختلاف بین مفسران بر پایه مشرب آنها وجود دارد، به این معنی که در قصد مطالب نظر فلسفی عرفانی بر قرآن هم شده است و نه از آن.
عجیبه ها این جمله، عجیبه این جمله از مرحوم علامه طباطبایی. در قالب موارد نظرات افراد، تعبیر عربیش به معنا ان نظر العلمی یعنی نظر غیر قرآنی روایی، فی غالب الامر کان یحمل على القرآن من غیر عکس الا ما شذ. قرآن باید نظرات مفسران اهل علم متدبران در قرآن رو تحت تأثیر و در سایه خودش قرار بده، اینا نظراتشون رو بر قرآن حمل میکنن. بخونید بقیهشو. و تو
جنرشن بهاشو از ساحت قرآن که باطن آن حق باشد و ظاهر آن متعارق.
آره یه جمله جا افتاده. و تو دانستی که قرآن هرچی از طرق معرفت حق و درست است تصدیق می کند. مرحوم علامه طباطبایی داره یه تعریضی میزنه، میگه میدونی راجب کدوم قرآن سخن میگم که هر کسی به سراغ این قرآن رفته نظرش رو بر قرآن حمل کرده؟ راجب قرآنی که هرچه حق است سخن قرآنه. و حاشا از ساحت قرآن که باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشد. قرآن اعظم از آن است که شما بگید قرآن جز حقیقت نمیگوید ولی مطالب باطل رو بر اون حمل کنید، یعنی باطنش حق، ظاهرش بر اساس دیدگاه عرفانی فلسفی ارمی و امثال اینها. و هاشا که حقی ظاهر یا باطن وجود داشته باشد و برهان حق و صحیح آن را رد و نقض کنه. برای همین اختلاف غیر قابل رفع است که جمعی از علما با استفاده از سرمایه علمی خیش با همه اختلاف مشرب در صدد برآمدن تا میان ظواهر و بیانات دینی و مطالب عرفانی توافق برقرار کنند، که اینجا یه سری اسما آوردیم. جمعی دیگر خواستند میان فلسفه و عرفان توافق برقرار سازند، مانند فلانی و فلانی و فلانی. گروه دیگری خواستند میان ظواهر و بیانات دینی و فلسفه جمع کنند، مانند فلانی و فلانی. و دیگرانی خواستند میان همه این مشربها یعنی دین و فلسفه و عرفان توافق پدید آورند، مانند فلانی و فلانی و فلانی. بعد ایشون ادامه می دهد با وجود همه این تلاش ها و مع ذلک کله، با وجود همه این تلاش ها، فالاختلاف العریق على حاله، اختلاف ریشه‌دار همچنان باقی است. لا تزید و کثرت المساعی فی قطع اصلهی الا شدتن فی التعرق. همه تلاش کردند، کوشش کردند، اینایی که من استاد محمد حسین طباطبایی ذکر کردم، این کوشش های بسیار درباره ریشه‌کن کردن اختلاف نتیجه نداشت جز محکمتر شدن ریشه های اختلاف. هرچه کار کردن بیشتر متوجه تفاوت شدن. یه زمانی نمیفهمیدن اینقدر بین آبادی مشهور به عرفان و آبادی مشهور به فلسفه و شهر بزرگ و فراخ و بی انتهای متصل به منبع وحی فاصله است. هی فهم گه اینا به هم دیگه نزدیکن، هی کار کردن. ولا فی اخماد نارهی الا اشتعالا، هر چه کردند که این ریشه ها یه جوری، به قول من البته، یه جوری خلاصه بی توجهی بشه، از کنارش رد بشیم، ثمری نداد پرداختن به آتش این اختلاف ها جز هرچه بیشتر شعله ور ساختن آن آتش. به طوری که ایشون بعد از یک شعر عربی استفاده می کند، به طوری که برای این درد، یعنی درد مرگ، هیچ بازوبندی سودمند نیست. میگه این اختلاف بین این سه مسلک، مسلک وحی و فلسفه و عرفان، هیچ بازوبند دعایی بر اساس اون شعری که ایشون میاره نمیتونه راهگشا باشه. چرا؟ برای اینکه دیگه این آخر خطه. اختلاف میان محالات ریاضی و ابدی همچنان به حال خود باقی است و باقی خواهد ماند. و انت لا ترا دیگه، حالا بقیهشم بخواب بخونم. و انت لا ترا اهل کل فن من هذه الفنون الا یرمی غیره به جهالتن او زندقتن او صفاحت رأیین و العامه تتبرا من هم جمیعا. اهمیت این مطلب روشنه برای بزرگواران که من خواهش کردم همه باید این مطلب رو داشته باشند. خانم اسماعیلی گفتند که این در ذیل نکته 13 نوشته شده است. درسته خانم ناظم؟
18
ذیل نکته 18 نوشته شده. درسته خانم ناظم؟
من ناظم نیستم ولی درسته. بله،
18. بسیار. بله استاد، درسته. بسیار خوب. پس خیلی این مطلب 18 مطلب ریشه‌دار و مهمی بود که بهش پرداختیم. خب مطلب انشالله روشن‌تر شده باشه. لازم شد ما گاهگاهی برگردیم این نکاتی که قبلا عرض کردیم رو بپرسیم، نه که مرور کنیم. وقتی مرور میکنیم ظاهرا بعضی از بزرگواران اون صندلی خوبه رو که در جای خوش آب و هوایی هم گذاشتن تکون نمیدن، میگن بی خودی چرا رو صندلی بلندش میکی دیگه به جای ما بشینه. بنابراین لازمه که ما بپرسیم، سوال رو بپرسیم تا بالاخره یه حرکتی انجام بشود. خب می رویم سراغ نکته 35 که داشتیم با هم گفتگو می کردیم. این حرفی که زدیم خیلی مطلب مهمی بود، اون بخش اولش، و بعدش هم که رسیدیم به مطلب نقل شده در قبل توسط مرحوم علامه طباطبایی. یه تکلیفی عرض بکنم، همه بزرگواران زحمت بکشند به این سندی که عرض کردم مراجعه کنند و خود این مطلب رو ببینند. دیروز هم من با یک پیروز با یک کتاب خانه‌ای تماس گرفتم، امکان مراجعه به کتابخانه ها هست، حتی شده برید اون جلد از کتاب تفسیر المیزان رو باز کنید، ببینید، اون صفحه رو پیدا کنید. شاید توی چاپی شمارش قبل جلوه. حتما تا جلسه بعد به این مطلب مراجعه کنن و ببینن اصل مطلب رو بدون توضیحاتی که گفتیم.
خواهش
من. سلام علیکم.
این کتاب که می‌فرمایین عربی هستش، ترجمه فارسی نداره؟
کدوم کتاب؟ منبعی که گفتم چی بود؟
ترجمه المیزان فرمودین؟
خب المیزان کامل ترجمه شده.
بله، آخه این که می‌فرمایین عربیه؟
نه، شما به جلد فارسیش که مراجعه کنید، من سند و کامل گفتم. سوره مائده در ذیل تفسیر آیات 15 تا 19 مراجعه بفرمایید.
یعنی
بله کاملا قابل یافتن. بله.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. برویم سراغ نکته 35. ما در نکته 35 یه مطلبی جلسه پیش گفتیم، این مطلب رو هم جویا بشیم از احوال دوستان. گفتیم کدام مطلب روزنه ورود به بحث وحدت وجود و موجود عرفاست؟ یه مطلبی رو گفتیم،
مفهوم اشتقاقی.
مفاهیم اشتقاقی یه خورده دقیق تر بگید.
که اسم و صفت رو این ذات میگه.
نه خب این عینیت چجوری میرسه به بحث وحدت وجود؟
خب ببینید، اگر البته من هنوز این برام جا نیفتاده آقای خدمت.
اب نداره، حالا اونی که گفتیم رو بگید.
من رو خدمتون میگم، چون فهمیدیم که علم خدا همون علم من، فقط حد و اندازش فرق میکنه.
اون مثاله رو یادتونه؟ مثاله چی بود؟
مثال متر رو شما فرق.
آفرین. از مثال متر ما رسیدیم به این جمله. چجوری رسیدیم؟ وقتی ما صفات حق متعال رو، صفات گفتیم همون مفاهیم اشتقاقی هست. کجا ما گفتیم صفات مفاهیم اشتقاقی هست؟ خانم خاتم یادتونه؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من از بحثای عرفان و اینا هیچی، یعنی واقعا
نه. اونایی که ما گفتیم و الان اونایی که خودمون صحبت کردیم
یاد داشتم نمی کنم. من روایات و بعضی از این مطالب رو برمیدارم، چون اصلا سر در نمیارم راستش ازش. برام خیلی
اشتقاق یعنی چی؟
اشتقاق یعنی تکه تکه شدن؟
نه،
قسمت قسمت.
یعنی مشتق شدن، برگرفته شدن،
جدا شدن. جدا شدن میشه دیگه،
مشتق شدن. ما وقتی میگیم یک مفهوم اشتقاقی است، یعنی از یک اصل و ریشه ای گرفته شده، درست؟
بله.
خب
بله.
عالم یک اسمه. خب
بله.
یک حقیقتی داره این اسم که همه این اسامی به اون حقیقت اشاره داره، اسامی مختلف، درست؟
بله.
حالا وقتی ما از یک اسمی یک صفتی رو برمیگیریم، ما در واقع داریم از اون اسم یک کلمه ای را مشتق میکنیم، اشتقاق از یک مصدری، اشتقاق از یک ریشه شد.
بله.
حالا واژه‌های اشتقاقی در بحثی که ما داریم میگیم میشن صفات. پس اگر میگیم مفاهیم اشتقاقی، منظورمون چیان؟ بگید.
صفتهایی که
صفتها. درست شد؟ خب
بله.
حالا در این مفاهیم اشتقاقی سوال اینجاست که این صفات نسبتش با اون حقیقت ذات در چیه؟ روایات میگه چیه؟ شما که روایاتو می نویسین، روایات راجع به صفات خدای متعال چه میگوید؟
صفات خداوند، صفات
اونی که میدونید بگید، حدس نزنید.
یعنی خدا صفاتی که داره در خودش خلق کرده.
آفرین. صفات شد. روایات میگوید اسماء و صفات چیزی غیر از خداست، مخلوق خداست. وقتی گفتیم مخلوق خدا یعنی غیر از خداست، درسته؟
بله.
اما وقتی میان در نظام فلسفی و یا در نظام عرفانی که بدتر از نظام فلسفی، اینا چیزی غیر از خدا نیستند، بلکه مفاهیم اشتقاقی و صفات همه عین، بگید،
ذات خدا،
عین ذات خدا،
میگن
خود خداست، چیزی غیر از خدا نیستش. منتها چگونگی نسبت این صفات با ذات مقدس ربوبی رو یه توضیحی براش میدن، توضیحشون به یه عبارتی ایراد اولش اینه که توضیح راجبه، بگید،
راجب خداست دیگه،
راجب خود خداست، یعنی دقیقا اونجایی که شما حق ورود ندارید.
نداریم.
باریکالله خانم خاتمی، خیلی خوب، احسن. ایراد اولش اینه. ایراد دوم چیه؟ البته ایراد زیاده، حالا دوتا ایرادی که علامت نظر ما، ایراد دوم اینه که نهایتاً این مدل توضیح و تجزیه تحلیل راجع به خدا می انجامد به اینجا که، بگید، حالا این تیکر شما بگید، لیس فی الدار غیره دیار، دیگه در دنیا چیزی غیر از خدا معنی نداره، نیست،
همه چی خداست،
همه چی میشه خدا. یعنی یه جوری نظام توحید رو توضیح میدند که همه چیز می شود
خدا.
به این خوبی متوجه شده بودین خانم خاتمی؟ کاش منم مثل شما نمی نوشتم، یه عمری من هی نوشتم که بفهمم، الان فهمیدم که میشه آدم ننویسه تا بفهم.
نه، من اصلا برام
خیلی این بحثا سنگ، الان خیلی قشنگ بیان کردین، الان خیلی قشنگ بیان کردین، خواهش میکنم. خب پس الان بحث روشن شد. حالا وقتی ما این مثال رو گفتیم، گفتیم یه مثالی میزنند که این مثال در ظاهر این ایرادهایی که ما میبینیم اگر یه نفری خیلی مثلا عرفانی توضیح بده ما نمیفهمیم این ایراده رو. چه مثالیه؟ مثال این، میگه آقا یک حقیقتی در دنیا وجود داره. خانم خاتمی الان شما میتونید میکروفونتون رو قطع کنین، من باز با بقیه بزرگواران بحث رو پیش میبرم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. ببینید الان داریم اینو توضیح میدیم، یه مثالی میزنن، خیلی مثال خوبیه. خانم بخشایش میکروفونتون روشن کنین، تو این مثال به من کمک کنین. مثال اینه، میگه آقا یه حقیقتی در دنیا وجود داره به نام حقیقت علم، یه حقیقتی وجود داره به نام حقیقت قدرت، یه حقیقتی در دنیا وجود داره به نام حقیقت رحمت، هرچی. خانم بخشایش، اینا تو دنیا هست یا نیست؟ یعنی قدرت یک امر وجودی هست یا اصلا نه یک امر فرضی ذهنیه؟ یه حقیقت وجودی هست یا نیست؟
هست، وجودیه.
وجودیه، هست. خب حالا میخواد توضیح بده، میگه آقا خدا این قدرت رو داره، تو هم این قدرت را داری. خدا این علم رو داره، تو هم این علم رو داری. من دارم یه جوری سعی میکنم اون مثال مترشون رو یه جوری بیان کنم که دور از جون شما همه باورتون بشه که مثال درسته، بعد بگم ایرادش کجاست. میگه پس ما یه حقیقتی داریم در عالم به نام حقیقت علم. هر چه علم در عالمه جلواتی از این علم اصلیه، یعنی دوتا علم تو عالم نیست. خب میگه حالا این علم یک سرمنشأ داره، اون منشأش کجاست خانم بخشایش در نگاه فلسفی؟
از خداست.
اون منشأش میشه ذات خدا، یعنی تو مثال ما میشه کجای اون ساختمان؟ میشه وسط اون ساختمان، یعنی نه تو صحن اون طبقه پخش شده نه پنجره بیرون اومده، نه اصل اون علم اون وسطه، همون جاست. هر چه علم در عالمه چیه اونه؟ بگید.
پنجره های اون.
نه، هر چه علم در عالمه تجلیات اون علم اصلیه.
بله.
تجلیاتشه. این تجلیات چقدر میتونه دور باشه؟ خیلی، ولی بازم همش همون علم است. خب حالا میگه وقتی شما گفتی علم یک مورچه، علم یک بچه، بعد گفتی علم یک رسول، بعد گفتی علم یک انسان، گفتی علم یک نعوذ بالله یک حیوان، هر چیزی رو که واجد یک علمی دانستی، اصلا ما به اون چیزیه کار نداریم. میگه اگر شما اینا رو همه رو یه دونه و یه جنس حساب کنی با خدا، خب خیلی بد میشه که، یعنی علم مورچه با علم خدا هیچ فرقی نمیکنه، خیلی ناجوره دیگه. میگه چیکار کنیم که این درست شه خانم بخشایش؟ دارید فکر میکنید یا صدا قطع؟
دارم فکر میکنم.
دارین فکر
میکنم.
اب نداره، من دارم از بحثای پیش استفاده میکنم، انشالله که یادتونه. آفرین آفرین خانم اتحاد درست گفتن. اگر شما خانم اتحاد میکروفون تو روشن کن خودتون بگیم.
حدش میزنی؟
اگر نه 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 یه تعبیر دیگه باید بگیم، باید بگین اگر حد این علومی که هر کدام تجلیات از اون علم اصلیه، حدشو بگیرید. یعنی این که این یه متره، این دو متره، این سه متره، حد متراجشو بگیرید. نگید دو متر علم، نگید سه متر علم، نگید چهار متر علم، حدودشو بگیرید بدید به همین مخلوقات. اصل متره، اصل علمه، اصل وجوده، اصل هر حقیقتی در عالم میشود بگید. میشه خود خدا، چون اینها چیزی غیر از خدا نبود که اون مرکزش ذات مقدس ربوبی بود، بقیهش همش ادامه همون مرکز است. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی چی بود؟ یه بار خوندیم از کتاب انسان کامل.
اجازه هست؟ سلام علیکم.
سلام هست، بفهم.
ببخشید من تو زون بودم، خواستم این مطلب بگم اصلا که صدام نمیرسید.
بفهم بفهم.
این نکته ای که میفرمایید از کتاب انسان کامل شهید مطهری هست، درسته؟
بله.
که من نوشتم عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود میگویند به عقل ترجیح میدهند،
باریکلا
نزد آنها معنی دیگری دارد. در توحید آنها، ببخشید، توحید آنها وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل پیدا می کند. تو پرانتز شکل حرفی.
بله.
در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود.
آفرین.
اصلا انسان کامل حقیقت، اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست.
آفرین. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست. چرا؟ چون تمام تجلیات کمالات وصف شده برای خدای متعال در وجود او محقق شده. او تجلی تمام کمالات حق متعال است. این تجلیات چیزی غیر از خدا نیست. این تجلیات هر جای عالم باشد، هر چه هم اسمشو بذاری، تجلی از یک حقیقت است. دوی در عالم وجود نداره. شعرش هم براتون خوندیم، حالا باز به مناسبت بهش دوباره میپردازیم، به اون اشعار. اصلا اگر شما اینجا بگی دوی وجود داره، اینه، اینه کفره. ببینید این نظر اوناست خانم شفیع منفرد. ببینید این نظر رو ما نمیگیم، اونا میگن، به صراحت هم میگن. اصراری هم نیست که الان وقتی من دارم میگم مثلا حالا هر کسی این نظر رو بپذیره. ما داریم عین متن اونها رو میخونیم، عین نظری که اونها میگویند رو میگیم، عین نظر صاحب نظران رو میگیم. مرحوم آقای مطهری بالاخره ممکن از بعضی از ما نسبت به عرفان و فلسفه اشراف بیشتری داشته باشه، به خاطر اینکه هم استاد عارف دارد هم استاد فیلسوف. او میفهمه تیه عرفان چیه. اگر شما گفتید آقا برای من هضم نمیشه، من میفهمم ممکنه هضم نشه، اما اگه معنای هضم نمیشه معناش اینه که نه آقا، اینا احتمالا یه منظور دیگه دارن. میگم بابا دیگه به صراحت داره بنده خدا بیان میکنه دیگه. پس ما داشتیم با خانم بخشایش این بحث رو پیش میرفتیم که خانم بخشایش، این که گفتیم یک روزنه ای به بحث وحدت وجود و موجود پیدا می شود، اصلش تو مثال متره. تو مثال متر در عالم چه اتفاقی می افته؟ هر چیزی رو که شما حساب بکنید در عالم، که بعد می رسه به اصل وجود، به خود وجودم می رسه، به اصل وجودم همین مثال تعلق می گیره و می رسه، حالا با یه تغییراتی در الفاظ، ولی اصلش همینه. آقا شما حدها رو بگیر، حقیقتش یکی بیشتر نیست. این خلاف عقله، خلاف وجدانه، خلاف معرفت فطریه، خلاف قرآنه و خلاف روایاته. آقا چرا قرآن روایت آخر گذاشتی؟ برای اینکه هر عقلی میفهمه که خودش غیر از این آهنه. هر عقلی میفهمه که این سگ چیزی غیر از مثلا اون عالم محله است. هر عقلی اینو میفهمه. من وجدان میکنم که نمیشود خدای متعال هم این قاذورات سگ باشه، هم این مثلا کتاب معنوی باشه، هم اون شاعر باشه، هم اون پیغمبر باشه. من اینو وجدان میکنم، میفهمم نمیشه خدا هم اون معصیت کار باشه هم وجود نازنین حجت خدا باشه. اما در عرفان یزید و سید الشهدا فرقی نمیکنن، دوتاش تجلیات یک حقیقتن. برای اینکه اسمشو قشنگ بکنیم میگیم این متره، مثلا الفه، بعد یه چیزای دیگه هم میگن. میگن آقا مثلا یزید متر الف رو انتخاب کرد، امام حسین متر ب رو انتخاب کرده. بابا اینا بازی با کلماته، حقیقت وجودشون چیه؟ سواله. عرفان میگه حقیقت وجودشون جز خدا نیست، حقیقت وجودشون. البته فلسفه هم به همین میرسه، منتها فلسفه با یه ادبیات دیگری. پس اگر ما جلسه پیش اینو گفتیم اگر میگیم اسم الاسم و اسم الصفه، شما بگو اسم الاسم، و اسم الاسم و صفه. بابا فرقی نمیکنه. میدونی داره در واقع چیکار میکنه؟ داره این مراتب رو از پنجره که میاد بیرون یه مرتبه دیگه براش قرار میده. اصلا این اسم در جلسه پیشی سوال رو پرسیدیم و جوابم گرفتیم. این اسم مثلا به معنای نشانه ای برای یک حقیقت نیست، این همون حقیقته، منتهای تجلیه که داره همینجوری کش پیدا میکنه. تا پنجرهشو تعریف کردیم، پنجره به بیرونش هم گفتیم. حالا مثلا فرض کنید این اسم تجلیش میاد از این محدوده ساختمان دور این حیات هم خارج میشه. خیلی خوب، این میشه اسم الاسم الاسم. بعد یه خود میره عقبتر، از این روستا خارج میشه، میشه اسم الاسم 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 الاسم. چه بازی میکنن با دین خدا، چه بازی میکنن با دین خدا. روایات صریح میگه آقا اصلا تو توی وادی حرف نزن. حالا من پایان این نکته 35 میرسم، یه مطالبی رو براتون آماده کردم از تدریس بدایت الحکمه در مقایسه با برخی روایات. اصلا شما نگاه کنید چه خبره، چه خبره. خب از جمله هایی که ایشالله جلسه پیش نوشتیم گفتیم موصوف و مسما خود ذاته، هم صفت خود ذاته، هم موصوف خود ذاته. یه جمله گفتیم یه خود سخت بود، نمیدونم چند نفر نوشتند یا براشون روشن شد. گفتیم ذات رو با تعین که نگاه میکنی اسمه، خود تعین رو که نگاه میکنی وصفه. این جمله رو یکی بر من توضیح بده.
ببخشید من میتونم توضیح بدم؟
بفرمایید.
البته من چیزی متوجه شدم.
بفرمایید کدوم جمله رو دارین توضیح میدین؟
شما فرمودین که ببینید من این چیزی که درک میکنم اینه که اون یه مقام لارسمی هستش، لا اسمی لا رسمی.
نه الان اون جمله که دارین توضیح میدین رو بگین که اونایی که حواسشون یا یادداشتشون ناقصه متوجهشن، دوباره بین صحبت سوال نپرسن.
ذات خداوند، من نوشتم این الفاظ اسم الاسم و اسم و صفت هستن، یعنی اسم داریم برای اسم و اسم داریم برای صفت. خب. یعنی ذات خدای متعال را با تعین که نگاه کنی.
آها این جمله بعدی الان منظورمونه، اون قبلی رو هیچی، یه توضیح من دادم. ذات را با تعین که نگاه میکنی اسم است، خود تعین رو که نگاه میکنی وصفه. این یعنی چی؟
ببینید تعین، من فکر میکنم تعین یعنی همون ظرف دیگه، اون ظرفی که پذیرفته شده. وقت شما میگین وصف میشه یعنی اینکه براش اسم گذاشته میشه، براش این مظاهر 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 میشه مظهر اون اسم، اون تعین اون ظرفشه.
ببینید درسته که تو ذهن شما تعین در واقع به معنای ظرف جا افتاده، ولی یه خورده بر این مفهوم جا افتاده شما یک تنه ای بزنید، یه خورده معنا رو وسیع تر از ظرف کنید. خب یعنی تعین رو عینیت بخشی در نظر بگیرید. من نمیگم اون معنای ظرف غلطه، میخوام یه خورده معنا رو فربه کنید. تعین درسته، شما میگید اگر در ظرف بریزن عینیت پیدا میکنه، تا وقتی تو ظرف نیامده عینیت نداره، اینو درک میکنیم. ولی میخوام بگم شما معنای تعین رو همیشه با ظرف در ذهنتون نیارید. هر عینیتی که پیدا میکند میشه وصفش، و وقت اون ذات در واقع میشود یک ذات سیال به یه تعبیری. تو هر ظرفی بریزیم به تعبیر شما با اون ظرف جور در میاد. هر جوری میشود این ذات را تعین داد. در واقع بخوایم اصطلاح تخصصی بگیم باید بگیم، شما توضیحتون غلط نیست، من دارم تکمیل میکنم، باید بگیم آقا این ذات به هر شکلی تجلی پیدا بکنه میتواند واجد یک وصفی بشه، میتواند واجد یک اسم الوصفی بشود، واجد یک اسم الصفهی بشود. حالا اینجا دوباره همون ایرادی که گفتیم و یک ایراد مبناییه تکرار میشه، بدون اینکه اصلا کسی بخواد اون ایراده رو بگیره ها. اینجا سوال این میشه، میگیم مثلا آیا خانم اتحاد، آیا وقتی میگیم یک حقیقتی در هر ظرفی ریخته بشود به شکل اون ظرف در میاد، هر تجلی پیدا بکنه یک اسمی برش قرار میگیرد، آیا این غیر از این مفهوم رو داره که این ذاته با همه وصفهاش یکیه؟ غیر از این شما میفهمید از این جمله؟
نه.
نه؟
نه.
همینه، یعنی در واقع با هر تعبیری و از هر فضایی که این جمله رو بگن به همین میرسه. میگه آقا اون ذات اینجا چنین تجلی پیدا کرده و در جلوه قدرت تعیین پیدا کرده. میگیم این قدرت غیر از اون قدرت حق متعاله یا نه ظرفی از ظروف اون قدرته؟ فلسفه میگه ظرفی از ظروف اون قدرته، ظرفش شده قدرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. میگیم این قدرته غیر اون قدرت حق متعال یا نه؟ اگه بگه غیره دیگه معنا نداره که بگیم اون ذات اینجا تعیین پیدا کرده. غیریت قائل بشه چی باید بگه خانم اتحاد؟
بعد
نه، باید همون قدرت رو بگیم، باید بگیم خدا اینجا از خزائن غیبش، از قدرت بی‌منتهایش، از علم فوق لایتناهیش، خدا اینجا به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قدرتی عنایت کرده. این قدرتی که به امیرالمؤمنین داده وصل به قدرت خود خداست؟ نه. نه، بین این قدرت خدا و قدرت خلق یک قیچی وجود داره. قیچی این وسط چینده. خب اینم قدرت، اونم قدرت، پس شباهت این دوتا قدرت با هم در چیست؟
فقط در اسمش.
آفرین، یعنی به تعبیر دقیق اینا اشتراکشون اشتراک
لفظی.
درود بر شما.
اگر ما اشتراک لفظی داریم
بله،
پس اینا حقایق نیستن.
چرا؟ حقیقتن.
چطوری حقیقتن اگر ما فقط اشتراک لفظی داریم؟
آها، اینو البته توضیح دادم ولی دوباره الان میگم، الان دوباره عرض میکنم. ببینید اشتراک لفظی قدرت امیرالمؤمنین با قدرت خدای متعال در این است که هر دوش قدرت، یعنی معنای ضعف نداره، هر دوش قدرت، یعنی این قدرت که ما میگیم منظورمون رحمت نیست، قدرته. اما اینکه این حقیقت قدرت غیر از حقیقت حق متعاله تردیدی درش نیست. چرا؟ چون این قدرت اعطا می شود، اون قدرت اعطایی نیست، او قدرت قدرتی است از جنس خالق، این قدرت قدرتی است از جنس مخلوق. اگر خدا خودش را قادر نمی نامید ما نمیتونستیم بگیم خدا قادر است. خدا خودش اسم قادر را برای خودش وضع کرده به حکمتهایی. جنس قادر بودن خدا با جنس قادر بودن بشر فرق میکنه، ولی جفتش قادر بودنه. شما میگید نمیشه. چرا نمیشه؟ چون تو ذهنمون این اومده که هرچه هست باید وصل به ذات مقدس ربوبی باشه، چون فکر میکنید اگر چیزی بخواد حقیقی باشه باید یه جوری وصل به خدا باشه، در حالی که اصلا در نظام معارف قرآنی و اهل بیتی و فرمایشات پیغمبر همه آنچه داده میشود چیزی غیر از خداست. همین حرفی که شما میزنید راجع به روح هم میتونید بگید. آقا روح پس نباید یه چیز حقیقی باشه، روح یه چیز حقیقیه. آقا این روح که چیز حقیقیه، اگر چیز حقیقیه جدای از خدا باشه که معنا نداره. چرا؟ اتفاقا معناش همینه. منتها فلسفه اول یک اسلوبی رو تو ذهنش میچینه، بعد میاد دین، قدرت، اختیار، همه رو اینا رو بر اساس اون چارچوب توضیح میده. ما اگر خدا توفیق بده و مسیرمون مسیر حقی باشه، ما از این ور شروع میکنیم. ما میگیم قرآن و روایت چگونه بر ما توضیح میده، اون جوری که توضیح میده دنیا رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ اشکالی هم نداره. الان قدرتی که ما میدهیم ما داریم، شما میخواید بگید این قدرت در طول قدرت خداست. عرضم اینه، اگر این طولیت منظورتون اینه که وصل به قدرت خداست، یعنی قدرت خدا با قدرت ما فرقش در اندازه و مترشه، خب همون حرفیه که گفتیم و گفتیم غلط بودنش، شما فقط حدشو میگیرید.
باز میخوام، پس این اسمایی که ما یاد گرفتیم در عالم زر، این اسما رو به ما یاد دادن،
به شما در عالم زر اسم یاد دادن،
اسماء خداوند رو به انسان‌ها یاد دادن دیگه.
خب کی یاد دادن؟
علم الآدم اسماء،
علم الآدم، آدم اسم خاصه، آدم اسم خاصه. نه نه نه، به حضرت آدم علم الآدم و علم آدم الاسماء، به او اسمایی رو آموختن. اون اسمایی که آموختن میدونی چیه؟
همین، ما نمیدونیم اون اسما چیه. پس این
اسما
با این اسمایی که
ما میدونیم چیه خانم شفیعی، ما میدونیم چیه. بذارید الان بهتون بگیم ما میدونیم اون اسما چیه. یه لحظه من اجازه بدید. بله بله، میخوام روایت چه بخونم براشون. ما میدونیم اونا چیه، شما میگید ما نمیدونیم، ما میگیم ما میدونیم. یه دقیقه صبر کنید. آیه شماره چند از چه سوره ایه؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. سوره مبارکه بقره آیه 31. بزرگواران بیارند. فرق دینداری، ان شاء الله ما خوشحالیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، فرق دینداری ما ان شاء الله خانم شفیع منفرد با دینداری بسیاری دقیقاً تفاوتش در همین جاست. من الان لینک این صفحه رو براتون میذارم توی گروه، تو گروه اسکای بزرگواران بیارن همه با همدیگه نگاه کنیم. توی زوم هم براتون میگذارم. اینقدر هم این تکنولوژی و خانم مدرسی گسترش دادن که بله، صفحه رو بیارید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام، دارم حدیث دو رو میخونم. اما ان جبرائیل اخبرنی ان الله علمک اسم کل شیء کما علم آدم الاسماء کلها. اصلا من کوشم خانم شفیعی، من کوشم. حدیث بعدی از پیامبر، ان ربی عز و جل مثل لی امتی فی الطین، امت من در خاک بودند، یعنی هنوز به عالم حیات نیامده بودند. و علمنی اسماء امتی کما علم آدم الاسماء کلها، حدیث بیاد پایین قسمت چهار روم، حدیث یک، قال الصادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی علم آدم اسماء حجج الله کلها، خدا اسامی حجتهایش را به آدم آموخت. کجا راجب این است که خدا، بیاد پایین 4-3، امام عسکری سلام الله علیه، اسماء انبیاء الله، اون اسامی کدوم اسم است؟ اسمهای پیامبران خدا. و اسماء محمد صلی الله علیه و آله و علی سلام الله علیه و فاطمه سلام الله علیها و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام و طیبین من آله ما، بقیه ائمه علیهم السلام، طیبین یعنی معصومین سلام الله علیهم اجمعین، یعنی تا امام زمان اسامی را به آدم آموخت. اگر به آدم نیاموزد که آدم، آدم ابوالبشر نمی شود. و اسماء الرجال من خیار شیعتهم و اسات اعدائهم، اسم دشمنان امیر المؤمنین را به آدم آموخت تا ایمان آدم ابوالبشر کامل بشه. خدا نام چه چیزهایی رو به آدم آموخت؟ خدا اینا رو آموخت، اینا رو آموخت، اینا رو آموخت. البته بعدش دسته های دیگری هم گفته می شود که به آدم آموخته شده. خدا به ما چه آموخت؟ نه، من اصلا فرمایش شما رو فرض کنیم پذیرفتم. خدای متعال به من اسامی را آموخت. اولا سند این که خدای متعال در عوالم زر به بندگانش، به منی که معلوم نیست عاقبتم حسینی باشد یا نعوذ بالله نعوذ بالله یزیدی باشد، خدا اسامی خودش را به من آموخت. به چه سندی در عالم زر خدا چنین کرده؟ نه اصلا آموخت. خب من آمدم این دنیا، اونجا که خدا کاری خلاصه شاهکار کرده است، معرفت بالمعاینه حاصل شده است که حجت بر من تموم بشه، من با معرفت فطری اومدم تو این دنیا. خب با این معرفت فطری آمدم، تذکرات دنیوی مرا به اون تذکر فطری رهنمون میگردد. چه ربطی داره به نظام توحید و اسماء خدای متعال و اینکه خدای متعال قادر بودنش اساسا متباین با قادر بودن مخلوق است؟ بین خالق و مخلوق تباینه، این مخلوق او خالقه، اونی که فرض گرفتید و باید براش سند بیارید، نه اینی که این بر این همه براش سند داریم. خدا میخواهد به اهل بیت گرامیش، میخواد به انبیاش اسامی مختلفی را بیاموزد. کجاش گفته اینا اسامی خدای متعاله؟ بعدم اسامی رو خدای متعال اصلا به ما آموخته از طریق پیغمبرش، گفته دعای جوشن بخون، اسما و صفات خدای متعال را نام ببر، برای اینکه حکمت‌های مختلفی داره. یکی از حکمت‌هاش این است که من بشر جاهل بدانم خدا را چگونه بنامم، و الا خدا را به تعبیر اون عروس و داماد بزرگ نوازنده چی بود اسمش؟ گیتار عشق می‌نامم. برای اینکه من بدونم خدا را چجوری صدا بزنم به من اسم می‌آموزه. بله هر کدام از این اسما برکاتی دارد، اثراتی دارد، ولی برکات و اثراتی که روایات بگه، نه برکات و اثراتی که افلاطون و سقراط و صدرالدین شیرازی و محی الدین عربی بگویند، اثراتی که روایات بگویند. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ببخشید نیمه دوم جلسه خورده طولانی شد، گلواتون خوش شد. انشالله که خدای متعال همه شما رو از حوض کوثر به دست مبارک مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه سیراب کنه. انشالله لبخند رضایت امیر المؤمنین در لحظه مرگ شامل حالمون بشود. ما که هیچی نداریم، دستمون خالیه. انشالله وجود مقدس امیر المؤمنین عنایت کنند. به دعای شماها انشالله لبخند رضایتشون شامل حالمون بشه. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر، مادران، ذوی الحقوق، عزیزانی که سالهای پیش این ماه رجب رو درک کردند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده است، کسانی که در نمازهاشون برای فرج امام زمان دعا میکردند، کسانی که در نمازهاشون لعن بر دشمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه داشتند، خصوصا اونها بهرمند از این جلسه معارفی که در محضر امیر المؤمنین و صاحب الزمان تتلمذ میکنیم انشالله بهرمند بشن. خدا انشالله قلوب ما رو هم از گناه، از هوای نفس، از خواسته های قلبی دور بدارد و همه قلب ما متوجه جلب رضایت خدای متعال بشود انشاءالله. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بالعقدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب.